رادیو فرهنگ.
دوستان بسیار گرامی، شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ، ماه شهریور کشتار تابستان 67 به وجود اومد. در همین پیوند با آزاد اندیشان ترقی خواه، انسان دوستان هوادار آزادی، پیوند گرفته شده از رسانه های مختلف و از کانال های مختلف، این بار در رادیو فرهنگ این گفتگو را و این دلایل و انگیزه ها را و چگونگی کلن بررسی این فاجعه که پیش آمد، کشتار سال 67 را، از آقای علیرضا عجمی، کنشگر سیاسی، خواهیم پرسید. آقای علیرضا عجمی، درود میگم به شما و خوش اومدیم به رادیو فرهنگ.
متشکرم. من هم به شما درود میگم و همه هموطنان و شنونده های رادیو فرهنگ شما.
خیلی سپاس.
متشکرم از دعوت شما.
درود بر شما باشه. آقای عجمی، ما نخستین باری که با هر مهمانی گفتگو داریم، نخست برای اینکه آشنا بشن شنوندگان، یه چکیده دوستان بیوگرافی دارن معرفی میکنن و آنگاه پرسشایی که از در خدمتتون خواهیم بود. اگه محبت کنین نخست اندکی از خودتون برای شنوندگان ما بگین.
بله، متشکرم. عرض کنم خدمت شما، به مطابق معمول همه شهروندان، هموطنان و ایرانیان، ما هم به عنوان یک عضو از این جامعه، البته در جهت بهبود و یا اصولاً تغییرات بنیادی خود جامعه ما، شروع کردیم از قبل از انقلاب 57 به این طرف و مسلماً در 57 نقطه اوج تغییرات بوده که همه ما و بقیه هموطنان ما، آزادی خواهان، عدالت طلبان، خب شرکت کردن در این قضیه برای اصولاً تغییرات بنیادی که متاسفانه با شکست روبرو شد. و هرچند این مبارزه و این آزادی طلبی و عدالت خواهی ادامه دارن، بقیه مبارزات معمولاً به شکل‌های گوناگون در خارج از کشور انجام شده که به همین دلیل ما هم به دلیل اون ناهنجاری‌های بعد از انقلاب که برای اشخاص و خانواده‌ها پیش میاد، خب اجباراً و یا ناخواسته تن به مهاجرت میدن، که ما هم جزی از همین هموطنان هستیم و بقیه تلاش و کوشش برای یک تغییرات بنیانی برای زندگی بهتر هموطنانمون در خارج، بعضن با نیروهای سیاسی همکاری داشتیم دور و نزدیک و در حال حاضر هم با گروه رایزنی طرح شورای آزادی همکاری نزدیک داریم و سعی میکنیم که بقیه نیروها و یا هموطنان خودمان را در این جهت و در این راستا تشویق بکنیم که همکاری بکنن.
خیلی سپاسگزارم. برای شما هم آرزو پیروزی داریم در همین راهی که پیش گرفتین، راه آزادی، راهیست که سرانجام همه با آن ختم خواهد شد و خواهند رسید. آقای علیرضا عجمی، ما اکنون از شما پرسش داریم. فاجعه کشتار سال 67، میخواستم نظر شما را در این باره جویا بشم. چرا این عمل جنایتکارانه به وجود آمد؟ چه انگیزه هایی اساساً دنبال آن بود و پس از آن چه اتفاقی افتاد فراروی مبارزین؟
عرض کردم خدمت شما که من هم به نوبه خودم مثل شما و سایر میهن دوستان، وطن دوستان و هموطنان ایرانی، بزرگ داشت یاد بود و خاطره این جان باختگان را، البته نه فقط کشتار 67، همه جان باختگان راه میهن را بزرگ می‌داریم و امیدواریم که بقیه دوستان و هموطنان هم در این راه با ما همراه و شریک باشن. عرض کنم در رابطه با اصولاً انگیزه های چنین کشتاری و یا قتل عام‌هایی که شما به درستی از واژه درست قتل عام و کشتار از اون استفاده کردید و بعضن بعضی ها از لغت اعدام استفاده می کنن، مقدمتا یه عرض بکنم که خود اعدام اصولا ما و بیشتر هموطنان ما یا گروه های چالشگر سیاسی و کنشگران سیاسی و مبارز و آزادی طلب اصولا با اعدام هرچند قانونی و از طریق دولت ها مخالفیم، چون اون را هم یک کشتار، یک قتل می دانیم، قتل نفس می دانیم. بنابراین اصولا از پایه و اساس با هر نوع اعدامی، چه کشتار دست جمعی، چه قتل عام ها و چه منفردی که سال هاست ادامه دارد مخالفیم. اما در این رابطه خاص قتل عام های 67 باید عرض کنم که این از ابتدا به ساکن با دو جنبه ما با اون روبرو هستیم و می شود از دو نظرگاه به اون نگاه کرد. یکی از طریق ماهیت خود رژیم هست، خود حکومت اسلامی هست، و یکی به دلیل شرایط روز در یک مقطع زمانی خاص و در یک شرایط خاص که اتفاق افتاد. از نظر تاریخی که البته احتیاج به اثبات هم ندارد، هم 14 قرن و هم اگر ما اطلاعی از تاریخ کشورمان نداریم، حداقل این 35-6 سال اخیر مشخصا شاهد بوده ایم که این قتل عام ها و این کشتار ها از سال 60 که شروع شد، به خصوص دهه 60، اینها از ماهیت رژیم برمی آید که اصولا برای حفظ حاکمیت و مصلحت حفظ نظام در نظر گرفته شده است. وقتی که یک رژیمی، یک حاکمیت استبدادی، یک دولتی، یک حکومتی نمیتواند آزادی های مشروع و حقوق انسانی یک شهروند را تأمین بکند، مطمئنن دست به کشتار میزنند، چون تنها راه حل فلسفی وجودشو در این موضوع میبینه. اما از نظر تاریخی که در یک مقطع مشخص کشتار 67 اون را میتونیم یک جنایت بر علیه بشریت بدانیم، چرا که شکل و شمایل، شیوه اجرای آن آنچنان فجیح و غیر انسانی بوده است که اینها بدون هیچ نوع دادگاهی، بدون هیچ نوع بازرسی های اصولی حقوقی در مورد فعالیت های اجتماعی و سیاسی اون زندانیان به عنوان اسیران در دست یک دولت، اینها اقدام به کشتن و نابود کردن و حس فیزیکی فعالین و فرزندان اون مملکت میکنن، اون هم به شیوه قرون وسطایی با پرسش 3 سوال، با مأموریت دادن به یک گروه کشتار جنایتکار مثل اسدالله لاجوردی و ستن دیگر و دقیقاً به فرمان رهبر جمهوری اسلامی. این شیوه قتل عام را معمولاً جنایات علیه بشریت ما می‌دانیم و اگر بعضن بعضی از نیروها اون را اعدام مینامن، باز این یک خطای سیاسی است، چرا که ما اون را به عنوان یک هولوکاست ایران تلقی میکنیم، اگرچه به دو شکل انجام شده است. شکل اعدام و شکل کشتن و شکل نابودی فلسفه کشتار دست جمعی را و یا جنایت علیه بشریت را به هیچ عنوان عوض نمی کند. و به همین دلیل این سالگرد یادواره مقتولین و یا کشته شدگان و جانباختگان سال 67 را با بزرگداشت اون را که در کانادا در سال پیش 2013 بود اتفاقا، و دولت کانادا اون را به عنوان اول سپتامبر را فکر میکنم به عنوان یادبود بزرگداشت و از با همبستگی با زندانیان سیاسی ایران تلقی کردند طی قطعنامه‌ای که البته این هم به همت و پشتکار و سعی و کوشش برخی از کنشگران سیاسی حقوق بشری هموطن ما در کانادا انجام شد تا جایی که توانستند دو تن از وزیران کانادا را، مثل وزیر امور خارجه بود و احتمالاً وزیر مهاجرت کانادا، که رأی به چنین قطعنامه‌ای دادند که دولت جمهوری اسلامی یا حکومت جمهوری اسلامی را در این زمینه محکوم شناختند و به همین دلیل این روز را در امسال هم ما بزرگ می‌داریم و یاد خاطره این جان باختگان را محترم می‌شماریم.
ما هم همچنین آقای علیرضا عجمی، نخست بگم که همباوری و همراهی ما در نه به اعدام در کلیت خود همچنان به قوت خود باقی است و نه تنها در پیوند با اعدام زندانی سیاسی، بلکه اعدام یک نوع کشتن قانونی و دولتی است و با آن مخالفیم. حتی تبهکاران، دزدان، کسایی که موارد مالی داشتن و کلن نه به اعدام. اما پرسش من از شما این هستش که در این دوره بسیار متناوب تعداد کشته شدگان یا قربانیان این فاجعه کم و زیاد شده، حدوداً می شود بخاطر اینکه خیلی اغراق نرفته باشیم در این را، چه تعداد یا چند هزار یا چند صد نفر در این فاجعه کشته شدند و اونها را به قتل رساندند؟ آیا آمار درستی میتونیم در این زمینه ارائه بدیم؟
البته حسب اون وسایل ارتباط جمعی و یا گروه ها و کنشگران سیاسی و یا مخالفین جمهوری اسلامی و یا آماری که رسما منتشر میشه از طریق خود دولت و یا بعضا افرادی از دولت، خود کشتار 67 را از برخی از خود دولتی ها، از جمله معاون خود آقای خمینی، یعنی معاون رهبر و جایگزین بعدی اون که بعد خل شد، از 3500 تا 4000 نفر اعلان کرده، در صورتی که آقای نوریزاد که خود اون یکی از کارگزاران جمهوری اسلامی به عنوان مدیای آن، به عنوان انتشار رادیو تلویزیونی آن و روزنامه‌نگار و ژورنالیست آن بوده، اینو اخیراً که در حال یک مخالفت‌های جزئی است با خود دولت مطبوع خودش، اینو 33000 نفر تخمین زده و در این مدت و در این واسطه گروه‌های مختلف اعداد مختلفی را، آمار مختلفی را بین 10000 15000 و منتشر کردن که بهترینه، که البته مطمئن ترین اون همون ارقامی است که معمولا همون سال منتشر شده و از جایی که این شکل کشتار دست جمعی دقیقاً مثل کوره‌های آدم‌پزی هیتلر انجام شده، یعنی کاملا مخفیانه و شبانه با کامیون ها و کنفرسی های اجساد اینها را در یک مقبره های گورستان خاوران تهران و سایر شهرستان های ایران دفن کردن که هیچ کس از اون اطلاع نداره، بنابراین تعیین عدد مشخصی از چنین آمار چنین کشتاری بسیار مشکل هست و احتمالاً به هیچون مشکل خواهد بود که یک آمار رسمی دقیق مشخص بشود قبل از سقوط جمهوری اسلامی ایران، و امیدواریم که بعد از اون بشود چنین آماری به دست آورد و حداقل محل گورستان‌های دست جمعی این فرزندان ملت را به خانواده و پدر و مادر این عزیزان نشان بدهم، و متاسفانه الان ارقام صحیحی در دست نیست به جز آخرین آماری که خود آقای نوریزاد که از وابستگان خود رژیم هست اخیراً افشا کرده است حدود 33,000 نفر.
سپاسگزارم. چه انگیزه‌ای وجود داره که تا کنون هیچ کدام از رهبران جریانات اصلاح طلب نیامدن به درستی محکوم کنن چنین جنایتی را و در کنار مردم باشن، با توجه به اینکه خودشون اکنون خوب دچار شکنجه شدن، دچار مشکلات شدن، حبس شدن، ممنوع ملاقات شدن، اذیت و آزار شدن، چرا نمی آین و این جنایت را محکوم کنن و به ویژه اون چیزی که شما اشاره کردین به دستور رهبری مستقیم انجام شده، چه واهمی چه حراسی هستش در این طیف که نمیان و در کنار باشن و این یاد این کشتار گرامی بدارن و عاملین رو محکوم بکنن؟
بله، عرض کنم خود تمام این اصلاح طلب ها و یا سردمداران گذشته و حال رژیم همگی در این کشتار شریک هستند و از اونجایی که صرفاً به دلیل حفظ مصلحت نظام این کشتار انجام شده است، اینها از اعلان آن خودداری می کنند و خود را شریک چنین پاسخگوی چنین مسئله در آینده یا در هر زمانی که قرار است افشا بشود این قضیه. و البته از اونجایی که ما میدونیم هیچ دولت مردی چه در گذشته و چه در حال حاضر قرار نیست که پاسخگو باشد در جمهوری اسلامی در مقابل مردم، از این مسئله خودداری میکنند و مصلحت حفظ نظامی را که به فرمان خمینی میبایست اجرا بکنند در زمانی که جنگ 8 ساله رو به اتمام بود و اگر این فرزندان ملت ایران و سایرین بعد از جنگ میخواستن پاسخگویی اینها دولت مردان همزمان اون مقطع زمانی را داشته باشن، مطمئنن مشکل سقوط رژیم پیش می آمد و برای حفظ نظام جمهوری اسلامی این را سلاح ندیدن و به همین دلیل سکوت می کنن. معمولا حکومت های استبدادی آخرین راهکارشان برای حفظ حاکمیتشان همین کشتار هست. غیر از تمام این مسائلی که طی این مدت همگان مسئول هستند، تمام دولت مردان جمهوری اسلامی، نه فقط این چپاول ها و غارتگری ها و فساد اخلاق و فرهنگ و همه چیزان، بلکه این کشتار فجیع سال 67 و تمام دهه 60 و بعد از اون که ادامه دارد، مثل قتل های زنجیره‌ای و یا سایر توطئه های بر علیه کورشگران سیاسی مخالف، فعالین سیاسی مخالف یا جریان‌های سیاسی مخالف، حتی به صورت ترور در خارج از ایران، همه اینها شریک هستند و مسئول و پاسخگو در زمان خاصی باید باشن که متاسفانه هنوز به اون نقطه نرسیدیم. بنابراین اینها وحشتشان از پاسخگویی همین است که می شود منتهی بشود به سقوط رژیم.
بله. آقای علیرضا عجمی، کنشگر سیاسی، سپاسگزارم که تا اکنون همراه ما بودین. با توجه به وقتی که داریم، حدوداً 2 دقیقه دیگه ما زمان داریم، میخوام اگه یک جنبندی یا پیشنهادی دارید، پیامی دارید، در خدمتون هستیم و در این 2 دقیقه بفرمایید. سپاسگزارم از شما.
متشکرم. عرضم خدمت شما و سایر شنوندگان و هموطنان ما، خیلی خلاصه عرض کنم که برای جلوگیری از چنین فجایع تاریخی در کشورمان و جلوگیری از تکرار قتل عام ها و کشتار فرزندان این کشور و جلوگیری از چنین جنایات بشری بر علیه ملت ما، می بایست بخصوص کنشگران سیاسی، فعالین سیاسی و به ویژه مبارزین ایرانی در جهت تأمین حقوق بشر که دستی در سازمان ملل یا نهادهای بین المللی و یا در ارتباط با کشورهای دیگری هستن، مبارزه رو به این سمت متمرکز بکنم که این کشتارها در رأس پرونده های حقوق بشری به خصوص سازمان ملل قرار بگیرد، چه بتوانن به این شکل پاسخگویی یک حکومت را، یک حکومتی که دست به چنین جنایاتی زده است را پیگیری بکنن و تا زمانی که این پرونده ها مشخص نشود، تکلیفشون روشن نشود، ما مطمئنن و یا احتمالاً این مبارزه و این حرکت ها و جنبش های اجتماعی سیاسی ما فکر نمی کنم به نتیجه ای برسه، بجز این که ما بتوانیم رأس مطالب کشتار دست جمعی این دهه 60 و ادامه اون را در سطح جهانی مطرح بکنیم و دولت و حکومت جمهوری اسلامی را به مؤاخذه بکشیم که پاسخگو باشد، که مهمترین قضیه زندگی ما هست در آینده بتوانیم به اهدافی که قبل از 57 برای اون قدم برداشتیم نائل بشیم.
خیلی سپاسگزارم آقای علیرضا عجمی و براتون آرزو پیروزی در این راهی که گام گذاشتید داریم. ما هم همراهتون هستیم در رادیو فرهنگ. به شادی و مهر می سپارمتون.
خیلی خیلی ممنونم از دعوت شما. من هم برای شما آرزوی موفق و همیاری بیشتری را دارم. متشکرم از همه شما و شنوندگان شما.
سپاس. بدرود.
بدرود شما.